أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هفتم بودیم در اشاره به صراط. فرمود صراط راه خدا. حالا در طی جلسات گذشته چه در متن و چه در تعلیقات در مورد صراط مطالبی عرض شد خدمتتون، ولی اینجا یک نکته ای رو بخواییم اشاره کنیم و اون اینه که اینجا می‌فرماد صراط راه خدا. مگر ما راهی جز راه خدا داریم؟ مگر طریقی جز طریق خدا هست که حالا می‌گیم صراط راه خدا؟ تحقیق این مسئله از این قراره که هر موجودی که مظهر اسمی از اسماء الله صراطی داره به سوی رب خودش، و در همون صراط و دین و آیین خودش در حرکته و منتهی میشه به همون ربی که در صراط او حرکت میکرده. اما معاد که بازگشت به همین ربه، معاد که بازگشت به همین ربه، که به معنی عود، معاد از عود گرفته شده، برگشت، یعنی هر موجودی برگشت میکنه به اصل خودش. اگر اصلش از بهشت باشه، عودش به سوی بهشته. اگر اصلش از جهنم بوده باشه، عودش به سوی جهنمه. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، یعنی ما کاشتیم برای جهنم بسیاری از جن و انس را. پس اصلا اصلشون برای جهنم بوده، لذا برگشتشون هم به سوی معادشون هم به سوی جهنم. اما ما که میگیم هر موجودی یک صراطی داره که داره در صراط خودش حرکت میکنه و تمام این حرکت ها هم کشش الهیه، و ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، ان ربی علا صراط مستقیم، کلام حضرت بود نبی علیه السلام در قرآن. یعنی هیچ جنبنده‌ای نیست، جنبنده حرکت کننده‌ای نیست، مگر اینکه پیشانیش رو هو گرفته. هو، حضرت هو، پیشانی این جنبنده رو گرفته. و ما من دابت الله و آخذون به ناصیتها، هو پیشانی این دابه رو گرفته. بعد ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من هم بر صراط مستقیمه. پس هر موجودی در صراط مستقیمه، خدا در صراط مستقیمه خودشه. بگیم خب حالا هر موجودی که در صراط مستقیم حرکت میکنه از این دین که میگیم صراط مستقیم الهیه، این چیه؟ این صراط الله، صراط الله، اونها صراط، صراط های اسماء دیگر، اسماء الله، این صراط الله، صراط الله، که در همین جا میفرماد صراط راه خداست. بعد چی میگه؟ میفرماد و انک لتهدی الی صراط مستقیم، به درستی که تو هدایت میکنی به سوی صراط مستقیم. صراط مستقیم کدومه؟ صراط الله الذی، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، صراط الله که آن که در آسمان و زمین است از آن اوست. پس این صراط الله، این دین صراط الله، اسماء دیگه هم صراط دارن، صراطشون ختم میشه به همون که اسماء دو دستن، یا جمالین یا جلالی، یا لطفن یا قهر، جبار و منتقم و مذل و اینها اسماء قهرن. کسی که در صراط این اسماء حرکت میکنه معادش چیه؟ دوزخه. اون کسی که در صراط الله حرکت میکنه معادش بهشت و مقامات بالاتر از بهشته. آیه من نگفتم، آیه قرآن. بعد من نگفتم اینو هست، نظر من از کجا فهمیدی شما؟ یک سری انسان ها برای جهنم آفریده شدن، نگفتیم یهودی، نگفتیم، اگرچه اینها هم اهل جهنم هستن، کسی که اهل صراط، در صراط مستقیم نباشه اهل جهنمه، و اگر نجات پیدا کنه به لطف الهی نجات پیدا میکنه، یعنی از باب این که اینها مستضعفین هست، اگر جزء مستضعفین قرار بگیرن رحمت الهی شامل حالشون بشه میتونن نجات پیدا کنن از جهنم، و الا اهل جهنم. یعنی کسی غیر از مسلمان و مذهب شیعه مستحق بهش نیست، مگر اینکه مستضعف باشه، یعنی حقیقت بهش نرسیده باشه و ندونه حق کدامه، و اونها جز مستضعفین هستند که مستضعفین دسته های مختلفی دارن و در قیامت به حسابشون به طور خاصی رسیدگی میشه. خب حالا صراط راه خداست و اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض. پس این صراط الله، صراط اسم جامع، الله جامع همه اسماست، قبله همه اسماست، کسی این راه رو بره به طرف قبله داره میره، رو کرده به قبله حقیقی، و الا این راه که تو میروی به ترکستان، کسی این صراط رو نره راهش به کعبه، به کعبه ختم نمیشه. خب حالا این صراط مستقیم صراط الله بود که گفتیم انسان کامل تندیس این صراط مستقیمه، نمایش این صراط مستقیمه، ظهور این صراط مستقیمه. حالا یکی از خصوصیات این صراط مستقیم چیه؟ ادق و من الشعر و حد و من الزید، یعنی از مو باریکتر و از شمشیر برنده تره. ادق و من الشعر احد و من الزید، از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر. صراط مستقیم از مو باریکتر، یعنی چی از مو باریکتره؟ ها یعنی چی؟ اینجا تعلیقه دارن صفحه 129، ثبت کردیم اونها شما تشریف نداشتید. ادب خونه شب باریکی به سبب آنکه میفرماد انسان با دو دست قوه علامه و قوه اماله سازنده خود است، یعنی با علم و عمل داره خودشو میسازه، درسته؟ با علم و عمل انسان داره خودشو میسازه. حالا این طریق سازندگی میشه چی؟ صراحت چجوری بسازیم؟ چجوری بسازیم که بشیم انسان؟ شما یه گل بهت میدن میگن این گل رو بتراش و مجسمه انسان ازش در بیار. اون طریقی که شما بتراشی اون گل خوشگیده رو و بتونی مجسمه انسان ازش در بیاری، صراط مستقیم این راهه. یکی باید علم داشته باشی، یکی عمل کنی، یکی بدونی چجوری بتراشی، یکی چگونه به طبق علم عمل کنی. خب حالا انسان با دو دست علم و عمل داره خودش رو میسازه، با دو دست قوه علامه و قوه اماله سازنده خود است. علمی که مشخص نفس ناطقه انسانی است، علمی که تشخص میده به نفس انسان. اصلا نفس موقعی نفس میشه که علم داشته باشه به خودش، نفس موقعی نفس میشه که به خودش علم داشته باشه. و از طرفی هرچی عالم تر میشه قوی تر میشه، انسان تر میشه. هرچی عالم تر میشه انسان تر میشه، این نفس قوت وجودی پیدا میکنه. حالا اون علمی که موجب ارتقای نفس میشه، در تحصیل آن موشکافی باید تا به حق اصابت کند. حالا در طریق انسانیت در علم میخوای پیش بری، باید موشکاف باشی. موشکاف یعنی دقت خیلی بسیار زیاد تا بتونی حق رو پیدا کنی، تا بتونی به اون حق اصابت کنی، بفهمی حقیقت کدومه و به حقیقت برسه. این دقتی و اعمال نظری است که از مو باریکتر است. پس در قوه علامه یعنی در علمی باید موشکاف باشی، دقیق باشی که اون حق که میخوای بهش اصابت کنی، اون حقیقت از مو باریکتره. باید بتونی به او تیرتو به اون هدف بزنی. پس خیلی باید دقت داشته باشی، درسته؟ به این جهت گفتن از مو باریکتره. و عملی مشخص بدن انسان من حیث هو انسان است، و چون علمی حقیقی، علمی حقیقی انسان ساز است. خب عمل هم که مشخص بدن اخروی انسانه، عمل ما اون صورتهای ملکوتی ما رو می سازه، عمل ما اون صورتهای ملکوتی ما رو می سازه. همون جوری که اون علم دقت می خواد تا انسان بتونه به حقیقت اصابت کنه، در عمل هم خیلی باید دقت کرد تا از افراط و تفریط به دور باشه، این طرف اون طرف نباشه، یه ذره این ور اون ور بره، چون از مو باریکتره دیگه، یک ذره انحراف به این طرف اون طرف سلام علیکم کار خراب میکنه. یه موقع شما روی یک قالیه، روی یک مثلا دیواری حرکت میکنی که عرض این دیوار 5 متره، چون روی این دیوار بدونی، اما یه موقع روی دیواری حرکت میکنی که یک آجر داره فقط، خیلی اینجا باید دقت کنی، یک ذره حواست پرت بشه از دیوار پرت شده. میگه صراط از مو باریکتر، یعنی خیلی دقت میخواد که انسان در اون صراط مستقیم الهی حرکت کنه، خیلی حضور میخواد که انسان پیوسته در اون صراط مستقیم انسانی باشه، خیلی حضور میخواد، خیلی مراقبت میخواد که انسان یک لحظه از اون صراط مستقیم الهی خارج نشه. یعنی در تمام آنات و لحظات مظهریت اسم جامع رو داشته باشه. و چون علمی حقیقی انسان ساز است، حد متوسط بین افراط و تفریط است که از شمشیر تیزتر است. لبه شمشیر چقدر تیزه؟ میگه از این هم تیزتره، ذره اشتباه کنی میبره تو. بله، عرضم به حضورتون که افراط و تفریط، تفریط یعنی کم گذاشتن، تفریط یعنی کم گذاشتن، کم مصرف. از ما الان اشتباها میگیم طرف وقتی اسراف میکنه میگیم تفریط داری میکنی، در حالی که تفریط به معنی کم مصرف کردنه، افراط به معنی زیاد مصرف کردنه، ولی ما اشتباها الان اشتباه مصطلح شده دیگه، میگیم در طرف داره تفریط میکنه در امور. بله، حالا آیات قرآن در این زمینه زیاد دارید که در مورد اسراف، در مورد افراد و تفرید، که حق رو همیشه در حق هر ذی حقی رو باید ادا کنید. اگر حق او رو بهش ندی تفرید کرده ای، اگر بیشتر از حقش بهش بدی افراد کردی. در مورد هر موجودی، خب حق هر موجودی رو باید تشخیص بدی تا بدونی افراد و تفریطش در چیه. مثلا آیه قرآن جانم، بله، که آیه قرآن میفرماد که در مورد به پیغمبر اکرم در مورد انفاق ولا تبسطها کل البحث، که میگه دست رو جوری باز نباشه که دسته بشه دسته، یعنی اونقدر بخشش نکنی که دیگه دست بند بیاد، اونقدر دست رو باز نذاری که هرچی داری بخوای بدی، و اونقدر هم دستت بسته و ممسک نباشی که بین ذالکه قواما باشه، یعنی حد معتدل، به جاش ببخشی، خودت هم دارای حقی، اگرچه دیگران خوب دادن عنایت کردن به دیگران، ولی خودت هم دارای حقی، باید به خودت هم بدی، که البته ما همیشه حق دیگران رو نمیدیم. تو اگه حق رو تشخیص بدی افراد و تفرید رو تشخیص میدی، باید حق هر موجودی رو تشخیص بدی تا بتونی از افراد و تفرید دوری کنی. حالا در هر عملی، در هر کاری، در هر فعلی شما افراد و تفرید دارید، در عبادت باشه، در ذکر باشه، در بخشش باشه، در خوابیدن باشه، در خوردن باشه، در راه رفتن، در گفتن، در همه اینا افراط و تفریط هست. باید انسان مراقب باشه در حد وسط حرکت کنه. و یا چنان که جان، بله دیگه، بله، حد وسط به منظور به معنی اون که حق اون موجود، نه وسطی که خواهیم قسمت کنیم مساوی. نه ببینید، منظور این که میگیم حق هر ذی حق، باید هر موجودی رو شناخت و حق او رو دونست تا بشه به اون عمل پرداخت. نماز چه حقی داره به گردن ما؟ قرآن چه حقی داره گردن ما؟ پیغمبر چه حقی داره گردن؟ تمام این حقوق رو باید شناخت. سوره حمد چه حقی به گردن ما داره؟ لذا در قیامت از سوره هم سوال میکنن، در مورد سوره حمد از ما بازخواست میکنن. اینها حقوق رساله حقوق امام سجاد، رساله کوچیکی دارن امام سجاد، رساله حقوق، حق پدر و مادر چیه بر فرزند، حق فرزند بر پدر و مادر چیه، حق مثلا استاد بر شاگرد، حق شاگرد بر استاد، خیلی مطالبی رو اونجا عنوان کردن که حالا یه سری حقوق رو اونجا فرمودن. بسته به شناخت نیست که، بسته به شناخت افراد، حق هر موجودی بسته به شناخت افراد نیست، حقش به اندازه ظرفیت و کاربرد خود اون موجوده. اگرچه شما موقعی حق رو میتونی تشخیص بدی که عارف به اون شی بشی، ولی حقش ثابته. خب، و یا چنانچه خواجه علیه الرحمه فرمود، باریکی به سبب آنی که اگر اندکی می به یکی از دو طرف تضاد افتد موجب هلاک بود. میگه اینقدر این باریکه، همینی که دو طرف تضاد، افراد و تفرید، یه ذره این مرومر بشه خرابه. و تیزی به سبب آن که مقام بر وی، یعنی ایستادن، یه وام ایستن، سبب حلاکت بود. آقا بالا اینجوری تفسیر کرد، خواجم اینجوری فرمود. این بیان هر دو وجه آن، این بیان هر دو وجه آن قابل انتقباق با هر یک از دو قوه یاد شده است. و وصفه به انه ادق من الشعر و احد من السیف، لان کمال الانسان منوط به استعمال قوتهای، که این رو اسفار آقا از اونجا نقل کرده که جلد چهارم اسفار صفحه 157 جناب الله صدا در این زمینه بحث کردن. و نیز فصل دوم باب نهم عین الیقین فیض در صراط جدا مطلوبه. خب حالا تعریف صراط به این که باریکتر است از مو و برانتر از شمشیر است، باریکی در مرد به سبب آن که اگر اندک میلی به یکی از دو طرف تضاد افتد موجب هلاک بود. بعد می فرماید چی؟ ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. یعنی چی؟ یعنی میلی نکنید به سوی کسانی که ظلم کردند، که آتش شما را مس میکنه. آیه قرآن حقیقت محض دیگه، لا ریب فیه، میگه میل نکنید. رکون به معنی میله، میل نکنید به سوی ظالمی که آتش شما را مس میکنه. حالا اینجا باز دوره صفحه 129 تعلیقه دارن آقا. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. رکون میل اندک است، ولا ترکنوا، اندک میل رو میگن رکون، که با مس مناسب است. مس کردن هم یعنی لمس کردن دیگه، چون اینجا میل اندک بود جزاش چی شد؟ مس آتش بود. رکون میل اندک است که با مس مناسب است، و همین میل اندک سبب مست نار میگردد که زوغ و مست سقر، مست کردن آتش رو میچشه طرف. و مست کم کم به احاطه نار میکشانه. حالا اینجا مست میکنه، بعد یواش یواش جوری میشه که نار، ان جهنم لمحیطه بالکافرین، آتش احاطه میکنه همه وجود طرف رو میگیره. جهنم از سنخ دنیاست. خوب دقت بفرمایید، جهنم از سنخ دنیا و ریشه آن دنیا و ماده آن تعلق نفس به امور دنیا از آن حیث که دنیاست می باشد. خب می فرماید که حالا اینجا که فرمود ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، یعنی میل نکن به کسانی که دلداده دنیای هست، میل نکن به سوی کسانی که به نفس خودشون ظلم کردن با دل بستن به دنیا. اگر اندکی میل کنی طرف اینا آتش مستت میکنه. با دنیا زده ها بشینی، با اهل دنیا، اونایی که جز دنیا چیزی نمیفهمند، باید مسجدم بره ها، ریشم بذار، تسبیحم دستش بگیره، ولی تو دلش، تو حرفش، زبانش، کلامش جز دنیا چیزی نمیبینی. محبت دنیا، اگر اندک میلی کنی طرفش آتش میگیره، تو مستت میکنه. بله، از اون برم وقتی میل میکنی طرف اولیا، بوی بهش بهت میرسه.
تا
چه از دنجا بیش از اندازه دل
بریده، بیش
از اندازه دل بریده روانه. خب او عمل میشه، ما داریم میل قلبیه،
میل قلبی
با عمل هم میاره. نه خیر، اینجا فرق میکنه قضیه. روانیت با دل کندن از دنیا فرق میکنه. روانیت عمل مال قلب عزیزم. شما مثلا هیچی نداشته باشی ولی قلبت بسته به دنیا، یکی همه چی داره ولی دلش بسته به دنیا نیست، دل باید از دنیا بکنی. اگر قلبت میل کنه طرف دنیا آتش مستت میکنه. دلت بره دنبال یه ماشین قارون، وقتی تو هیبت و هیئت خودش حرکت میکرد که طلا و جواهر از خودش آویزون میکرد و آیه قرآن میگه کلیدهای خزائن این رو حیوانات بار میبردن، چقدر خزینه داشته، چقدر حالا مثلا مغازه و دکون و فلان و بهمان و مردم که اینو میدن حسرت میخوردن، میگن خوش به حالش. خوش به حالش یعنی چی؟ یعنی آتش داره اینو مست میکنه، مثلا خودش حالیش نمیشه. تا موقعی که یک مرتبه زمین قارون رو در خودش فرو برد. ببینید اینایی که انسانهایی که در قرآن ذکر شدن، حالا این نکته رو بگم، وقتی که قارون رو زمین فرو برد همه گفته خدا رو شد که ما قارون نبودیم. حالا چی شد؟ حالا میگن خدا رو شد که ما قارون نبودیم. اگر کسی دلبسته دنیا باشه و بره طرف دنیا و دل داده دنیا باشه، با قارون محشور میشه. این انسانهایی که در قرآن ذکر شدن، اینا انسانهایی هن که کسی در مسیر اینها، بالاخره در طول زندگیش انسان در مسیرهای مختلفی قرار میگیره، حوادثی پیش میاد، حالاتی پیش میاد، حشرش به اون شخص میشه. بله. خب به همون اندازه مست شدن دیگه، به همون یه ذره مست میشید. و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا لیکن عذاب الله شدید، عذاب الله شدید. میگه مردم رو میبینی که مستن ولی مست نیستن، بلکه عذاب خداست که بسیار شدیده. از دنیا یا بنی، حضرت لقمان سرش برمود یا بنی از دنیا بحر امیر غرق فیه الاکثرون. دنیا دریای عمیقیه که اکثرا در او غرق میشن، ولی برای اینکه تو نجات پیدا کنی کشتی بساز از ایمان، بادبانی از توکل داشته باشه و نمیدونم پارویی مثلا از یقین داشته باشه و فلان باشه و فلان باشه، بلکه از این گرداب دنیا نجات. به هر کس به یک رنگی میاد، تو عبادت انسان دخالت میکنه، تو ذکر انسان، تو مطالعه انسان. دنیا و چند شما بچه را از شیر میخوای بگیری، بچه ای که مثلا یکی دو سال شیر مادر خورده چقدر سخت رها میکنه بچه، با اینکه غذا هم بهش میدی، غذا هم میخوره، ولی باز شیر رو رها نمیکنه. حالا من و شما که چندین سال از این پستان دنیا داریم میمکیم، اگر غذاهای آخرتی هم نخورده باشیم چجور میخواییم ول کنیم این دنیا رو؟ و لذا میبینیم که معلمای اخلاق که مثل من الان دارم از ترک دنیا صحبت میکنم، یه مرتبه که پای دنیا میاوسط همه چی رو یادشون میره. یه مرتبه میبینی حاج آقا فلانی، آیت الله میگن فلانی، یه خونه مثلا فلان جور در خیابون فلان تهران داره. اه؟ چون که معلم اخلاق بود، طلبه ای بود که از دنیا بریده بود، بله دنیا رو نکرده بود بهش، فقط باید خدا انسان رو پناه بده. فقط نخواهی که بخواهیم تازه معلوم بهت بزن حالا نخواهی. بله ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکمون نا، میل نکنید به سوی کسانی که ظلم کردن، که آتش شما رو میگیره. انسان یه مقدار که با خودش کار کنه، یه مقدار که این نفس پاک بشه، این رو خوب میفهمه. یعنی وقتی روح لطافت پیدا کنه بری کنار یه انسان دنیا زده بشینی، مست کردن آتش رو میچشی در جان خودت، مست کردن آتش رو در جان خودت میچشی. حالیت میشه که الان از این بوی تعفن و بوی گند این داره خفت میکنه، حرم آتش رو میچشی، از اون کراهتی که در نفست به وجود میاد، از اون کراهتی که در نفست به وجود میاد. لذا انسان یواش یواش از مردم ناخودآگاه بریده میشه. کسی که بره طرف خدا، که المؤمنو قریب، مؤمن تنهاست، قریبه. توبا للغربا، خوشا به حال قریبان، اونایی که قریبن، چون هیچ هم صحبتی پیدا نمی کنه. پیدا نمی کنه کسی که از خدا بشینه صحبت کنه، از برنج و شیر و خرما و از اینا تا بخوای میشینن حرف میزنن، اما از قیامت بشینیم بگیم، از خدا بگیم، از انسانیت بگیم، میبینیم که خبری نیست. خب میفرماد که جهنم از سنخ دنیاست و ریشه آن دنیاست، ریشه جهنم دنیاست و ماده آن تعلق نفس به امور دنیا. ماده جهنم تعلق پیدا کردن نفس به امور دنیاویه. قول آقا خوشا آنان که نه غم بز دارند و نه غم بزغاله. الهی خوشا آنان که نه غم بز دارند و نه غم بزغاله. غم دنیاست دیگه، از آن هیست که دنیاست می باشد. خب حالا دنیا چیه؟ میگه چیست دنیا؟ چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی که مال و نقره و فرزند و زن، دنیا از خدا غافل شدنه، بلا مال و نقره و فرزند و زن دنیا نیست. همه ما این همه همسر داشته، بعضیشون چقدر متمول اکثرا، حالا اگرشون میبخشیدن به این اون خیلی، دل میخش در جل بود نه در دل، قلب تعلق نداشت. آقا خونه بزرگ بخواییم داشته باشیم خوبه، دلو میخوام مهمونی بدیم دوستان و شیعیان رو جمع کنیم، این دنیا نیست. گفت نه عزیزم، این عین آخرته، این عین آخرته که برای خدا نیتتو برای خدا کرده. قلب چون بابا از اینجا بریم دیگه، به قول حضرت عیسی علیه السلام اینجا دنیا مثل یه پلیه که باید از روش عبور کنیم بریم اون بر. ما الان دست جمعی روی این پلی، حالا یکی مون زودتر میریم، یکی مون دیرتر، یکی بعد از اون، ما همه از روی این پل رد میشیم، همگی اون از روی این پل رد میشیم. حالا چند سال دیگه وجه خدا میدونه. اینجا محل استقرار نیست که برای ما، این جایی که الان داری زندگی میکنیم باید از اینجا بذاریم بریم، هرچی داریم اینجا میمونه و ما میریم. زن، فرزند، خونه، کاخ، پول، مریضی، فقیری، هر چی اینجا میذاریم و میریم، میریم اون وقت. حالا اون وقت اگر نفوسمون سنخیت داشته باشه باز با همدیگه هستیم انشاءالله در بهشت که جمع میشن با هم نفوس همسنخ. لذا اینجا کسی دل ببنده باید کنده بشه از این، و کسی که دل میبنده اون وقت وقتی میخواد کنده بشه پوستش کنده میشه، موقعی کنده شدن پوستش کنده میشه. نه اینکه دنیا داشتن یعنی پول داشتن بده، خود پول داشتن بد نیست، تعلق به این دنیاست که. لذا حضرت امیر میفهمد انظر فی دنیا نظر زاهدین فیها، نهج البلاغه رو بخونید، اون خطبه هایی که موعظه میکنه امیرالمومنین در مورد دنیا، انسان واقعا نفسش منقطع میشه از این دنیا وقتی اون خطبه ها و صحبت های امیر مومنان رو میشنوه که دنیا رو توصیف میکنه چجوریه، مرگ چجوریه. میگه نگاه کن به دنیا به مانند بیرغبتان به دنیا. یه ماشین مثلا پژوی پرشیا که از بغل رد میشه با گوشه چشم با لذت بهش نگاه نکن، یه جوری نگاه کن بهش با بی‌اعتنایی، بگو من بعدم میاد تو هستم، من شیعه امیرالمومنینم، شیعه علی. اگه آمد حالا یه چیزی دادن به انسان دادن، نگاه میکنی به خونه چند طبقه با بی‌رغبتی، مثل زاهد، مثل زهاد، کسانی که از دنیا بریدن به این دنیا نگاه کن. وقتی اینجوری نگاه کنی دنیا فریبت نمیده، دنیا رنگ‌های مختلفی داره، رنگ‌های مختلف. بله دنیا جادوگریه که حالا به صورت زنی متمثل میشه، حتی تمثلاتش مختلفه، که یه شخصی میگه دنیا رو دیدم مثل زنی که از پشت سر که میرفت خیلی زیبا بود، وقتی پشت میکرد به انسان، دنیا وقتی پشت میکنه به انسان خیلی زیبا، انسان وقتی فقیر هست میبینه طرف تو مثلا ماشین آخرین سیستم نشسته و خونه فلان جور داره و مثلا ما 1 میلیون درآمد داره و اصلی خدای چیش، ولی وقتی میری توش وقتی بر میگرده میبینی که هرچی زشت و کریه و چقدر زشت. وقتی که رو میاره دنیا بهت، وقتی میری تو کاسبی و پول و میری طرف صبح میره بازار، از واقعا خسران رو مخواهید ببینید ببینید تو این بازار نگاه کنید، طرف صبح ساعت 7 میره در مغازه رو باز میکنه تا کی؟ تا 9 شب بعد میاد خونه. حالا ما 2 میلیون هم درآمد داره، خب که چی؟ پیرمرد شده 80 سالش شده باز بوده بود از آزادون میده در باغ. این چه لذتی از دنیاش میبره؟ حالا کلا وقتی دنیا رو میاره به انسان، انسان میبینه چقدر این دنیا کثیفه، میبینه چقدر انسان اون لطافت خودش از دست میده. چون یه موقعی که حال روحانی پیدا میکنی، اگه یه مرتبه بگن آقای فلانی بود و بانک 1,000,000 برنده شد، یه مرتبه حالت به هم میریزه به علت خوش آمدنت از اون 1,000,000 که بزن به اسمت در آمده، اون حال روحانیت میره، اون لذت روحانیت میره یه مرتبه، مگر اینکه دلت بریده باشه. دیگه ریختن که حال ریختن دیگه، حالا دلت ندوه طرف دنیا. الان خدا وکیلی به شما بگن که آقا مثلا 100,000 تومان نفری تو حساباتون ریختن، همین الان هم میدن بهتون، نرید بهتون نمیدن، همه تون بلند نمیشید، من اینجا تنها بیشه با این ضبط ها با خودم حرف میزنم. نخندی، آیه قرآنه. و ازا رأو تجارت او لحوان انفضو الیها و ترکوک قائما، موقعی که تجارت یا لحوی براشون پیش میاد میدون طرفش و تو رو در حالی که ایستاده ای رها میکنن، تو وایسته داره صحبت میکنی، میرن همگی یه مرتبه. چون چی؟ دنیا محبوبشونه دیگه، دنیا محبوبشونه. اما امیرالمومنین هم اینجوری بود، اگه دنیا میامد طرفش رسول الله رو ول میکرد. مقداد و ابوذر و سلمان هم اینجوری بودن. مقداد که آمد پیش حضرت عمار و آقا فقیرم دستم بسته شده یه مقدار کمکم کن، از سنگی رو برداشت کن، بگو یا علی اسم من رو بهش ببر، سنگ طلا شد. گفت آقا بی من اینقدر طلا احتیاج ندارم، دقت کن، این همه طلا احتیاج ندارم. فرمود بگو یا علی اسم من رو برش بخوام. گفت یا علی دید مثل خمیر شد تو دستش، اون مقداری که میخواست کند. گفت بقیه شو چی کنم؟ گفت ضعیف الیقین، بگو یا علی. گفت یا علی سنگ شد انداخت زمین بقیه شو. یعنی خب حالا یا علی گفتیم و الان به ما بگه یه عالی بگو طلا میشه، را میدیم و سنگ جمع میکنیم یه عالی میگیم. خدا وکیل اینجوری نیست، محبت دنیا نگرفت اونو. موقع مرگ سخته، یه کسی باید این حرفا رو بزنه، موعظه کنه که خودش دلش به دنیا نباشه. وقتی که میگه همه تون گریه میکنید، من چون اهل دنیا خودم دلم چهار چنگی چسبیده، من که میگم میخندی اینجوره دیگه. فعلا اگر کسی باشه که قلبش بریده باشه از دنیا، گریه در میار از من. خلاصه از ما گفتن و عملش از شما، از گفتار از ما. خب و صورت آن، صورت حیات مولمه و عدام و نقائص است و تدبر. صورتی هم که از این ماده به وجود میاد، مادهش چی بود؟ تعلق نفس به امور دنیایی بود. صورتش چی میشه؟ صورت حیات، هیئت‌هایی که آزار میدن انسانو. این تعلق به دنیا یه صورتی داره دیگه، هر چی گفتی به عالم مثال میرسه شکل میگیره، صورت میگیره، درسته؟ بحث داشتیم دیگه در معرفت نفس، گفتیم هر چیز که به عالم مثالی برسه صورت میگیره، شکل پیدا میکنه. خود همین تعلق به دنیا وقتی که به ملکوت میرسه شکل پیدا میکنه، شکل پیدا میکنه. شکلش چیه؟ اعدام، نقائص و صورتهایی که اذیت میکنن انسانو. حضرت امیر میگه در نخلستان کار میکردم که یک مرتبه بوسینه زیباترین دختر عرب رو دیدم، در مقابلم ایستاده بود، منو دعوت کرد به طرف خودش. که قلب من یه مرتبه پرواز کرد، من رو دعوت کرد به طرف خودش. بعد یه مرتبه گفتم قری غیری، برو برو دیگری رو غیر علی گوی بزن، من تو رو ستلاقه کردم. که فرمود دنیا به این صورت برام متمثل شد، به صورت زیباترین زن که برای انسان جاذبه داشته باشی بکشه شو. که حضرت فرمود قری غیری، برو که من تو رو ستلاقت کردم. و بیلم رو برداشتم، شروع کردم به کار کردن. که یه شعری داره، حالا بعضی ها میگن از امام سجاده و بعضی ها گفتن از سید رضیه، که با دنیا صحبت میکنه، میگه ای دنیا، خیلی شعر قشنگی عربی شعرش، میگه ای دنیا چرا تو تا بوده ای ما اولاد علی رو نشانه تیرهای بلای خودت کردی؟ چرا اینقدر ما اولاد علی رو اذیت میکنی؟ دنیا در جواب میگه من تا موقعی که هستم تیرهای زهراگین خودم رو به طرف شما پرتاب میکنم، از اون روزی که پدرتون علی من رو ستلاقه کرد، چون من رو طلاق داد ستلاقه کرد، منم بچه های علی رو اذیت میکنم. کار این سفله به اولاد علی تاختن است. بله یا الله، خیلی انسان باید زحمت بکشه تا این دل از دنیا کنده بشه. خیلی آزمایش کن خودتو، بالا پایین کن، این ور اون ور کن، ببین چقدر تعلق داری خداییش به دنیا. بغض دنیا، حضرت عیسی گفتن آقا یک کار به ما یاد بده تا بدان عمل واحد خدای احد به ما مهر ورزد. یک کار به ما یاد بده که به وسیله اون یک کار خدا ما رو دوست داشته باشه. یک کارم بیشتر نباشه، یه چیز باشه. نگی تقوا داشته باش که همه رو یه مرتبه خواهیم عمل کنیم. یک کار باشه که به خاطر اون یک کار خدا ما رو دوست داشته باشه. چی فرمود؟ فرمود دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شد. از دنیا بدت بیاد تا خدا از تو خوشش بیاد. از دنیا بدت بیاد، یعنی اگه پول به دست رسید ناراحت بشید. اصحاب رسول الله صبح که بلند می شدن اگه چیزی تو خانه داشتن ناراحت بودن، و اگر چیزی اون روز تو خونه نبود گفتن الحمدلله که مرحبا به شعار صالحین، که این شعار صالحینه، دستار صالحینه، لباس صالحین فقره. اگه دنیا اومد طرفمون ناراحت شدیم، اون وقت بدونیم خدا دوستمون داره. و پیر حق متعال وحی کرد به حضرت موسی، موسی هر وقت دنیا اومد طرفت بترس که من میخوام عذابت کنم، بترس که من میخوام عذابت کنم، چون تمام خطاها مال این محبت دنیا، میخواد این دنیا رو دوست داره طرف، مقام دنیا، پول دنیا، جاه دنیا، همش تمام اختلافات، کشت و کشتارها، این همه گناه و معصیت رو زمین به خاطر محبت این دنیایی که همه میذارن و میرن. که حضرت عیسی میگه دنیا رو دید به صورت پیرزنی چشم آبی رویا. بعد گفت تا حالا چند شوهر کرده ای؟ گفت شوهران بسیار کرده. گفت خب با شوهران چه کردی؟ تا آخر باهاشون بودی یا اینکه طلاقشون دادی یا اونا تو رو طلاق دادن؟ گفت نه، همشون رو به قتل رسوندن، همشون رو با زهر کشتن. حضرت عیسی فرمود پس بدا به حال شوهرایی که بعد از این خواهی کرد و بدا به حال اون کسانی که به خواستگاری تو میان. این همه دنیادار مگه نبوده تو دنیا؟ دنیا به کدامشون وفا کرد؟ فرعونه و اکاسره، کسراها، قیاسره، قیصرها، پادشاهان ایران و یونان و روم و هند و چین و بزن و بکش و بگیر و پرد کن و کجایند؟ آنها به کجایند؟ چز آنها اثری نیست. این هم شوهر کرد دنیا ولی با هیچ کدامشون به آشتی زندگی نکرد و همه رو به قتل رسوند. حالا تازه ما میخواییم بریم خواستگاریه یه خانومی که این همه شوهر کرده و همه رو هم کشته، باز اون وقت انتظار وفا داریم ازش. دل رو باید به دست دلدار داد، دل را به دست دلدار باید بده. انسان دل رو باید بده به خدا. خیلی هم مشکله سر در الهی، سر در راه سردار دادن آسانه ولی دل به دلدار دادن مشکله. دل و انسان به خدا بده مشکله. اگه این کار بشه دیگه تمام انشاءالله که جا سر در راه سردار دادن، سر میگه میدم طرف، شاید سر بده ولی دل بده به ما. دل دادن مشکله. خب ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. یه آیه ای اگه میگیرتون یه موقع، آیه رو زیاد با خودتون تکرار کنید. از یه آیه ای که خوشت میاد به مضمون زیاد فکر کن و زیاد تکرار کن. اثر میگذاره در نفسه، اثر میگذاره در نفسه، تأثیر میذاره و تیزی به سبب آن که مقام بر وی هم سبب هلاکت بود و من وقف علی شق به نصفین. کسی که بیسته به روی صراط دو شقه میشه. بیستادن به روی صراط یعنی چی؟ یعنی توقف کردن، یعنی حرکت نداشتن، بازماندن از حرکت، علم و عمل رو کنار گذاشتن، میگه موجبه حلاکتت میشه. باید راه بری و دقیقم بری، یعنی هم باید حرکت کنی هم باید جوری حرکت کنی در حرکتت خطا نزنی، خطا نداشته باشی. وقت مونده دوزخیان از صراط به دوزخ افتند، چون صراط روی دوزخ کشیده شده دیگه. از ان صراط لناکبونن دیگه، پرت میشن تو جهنم. که روایت میگه وقتی صراط کشیده میشه، حالا اون صراطی که قیامت متمثل میشه برای انسان در مرتبه قیامت، و مردم از روی اون صراط عبور میکنن و چند موقف داره. یکی موقف صلاته، چند تا که اینجا که میرسن خیلی از اینجا میریزن. اونایی که اهل نماز نیستن به این بلندی که میرسن، به این رکن که میرسن میریزن خیلی هاشون رکن نماز. بعضی از اینجا رد میشن میرسن به رکن رحم. حالا رحم چه تفسیری داره؟ یکیش همین خیشاوندیه، یکی از معانیش ولایته. باز اینجا خیلی ها میریزن تا میرسن به رکن بعدی که عدالت الهی، که اینجا هم میگه مردم مثل پروانه ها، به شبیه پروانه از صراط، از دو طرف صراط میریزن پایین تو جهنم و ملائکه دعا میکنن با صدای بلند که خدایا ببخش، بخشش تو و مغفرت تو، غفران تو، خدایا درگذر، بگذر. به همین جور مردم به جهنم پرتاب میشن. ان شاء الله که خدا ما رو از آتش جهنم حفظ کنه به حق محمد و آل محمد. ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. اونایی که ایمان به آخرت ندارن از اون صراط پرتاب میشن. که اینجا بنویسید صفحه 130 لکن تعلیقه هست، اینجا تعلیقش هم یک صفحه است، میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.